رو نجات بده، مثل اینه که همه انسان ها رو زنده کرده. خب ما چطور میخواییم این بیگناهان رو نجات بدیم از دست این طاغوت ها و این ظالم ها؟ میشه با خواهش مثلا اینها رو نجات بدیم، بگیم که جناب آمریکا، جناب داعش، جناب منافقین، ما از شما خواهش میکنیم شما دیگه ما رو ترور نکنید، دیگه مردم بیگناه رو نکشید. این که اینطوری که نمیشه. شما باید ابزار و وسایل لازم را آماده کنید، بگید اگر به مملکت ما، به مردم ما تعرض کردید پاسخ میگیرید.
بله.
تا این جرأت نکنه که به شما تعرض بکنه. همطور که خدای متعال میفرماید که وعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو لكم. اونقدر آماده بشید که دشمنان خدا که دشمنان شما هم هستن بترسن و جرأت نکنن که به شما حمله بکنن. هیچ قومی، هیچ گروهی از تسلیم در برابر دشمن سربلند در واقع بیرون نیامده و نخواهد آمد.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای لنگسوی از توضیحات کامل و جامع شما و همچنین از شنونده عزیزی که سوال خودشون رو با ما در میون گذاشتن. انشاءالله که بتونیم با ایستادگی در مقابل دشمنان و قلدرهای عالم اونها رو به زانو در بیاریم و انشاءالله خواب راحت رو از چشمشون بگیریم. آقا خیلی ممنونم. شما شنونده برنامه پرسمان انقلاب هستید از رادیو معارف. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف هست که میتونید با اونجا رجوع کنید و آرشیو تمام برنامه پرسمان انقلاب در اونجا موجود است، میتونید بازگیری کنید و انشالله که استفاده ببرید. با ما همچنان همراه باشید با برنامه پرسمان انقلاب.
رودی مبابا آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
همراهان ارجمند رادیو معارف سلام، وقت بخیر. نوبت رسید به بررسی مناسبت‌های هفته. 30 مرداد روز جهانی مساجد نامگذاری شده. در سال 1348 در چنین روزی مسجد الاقصی که قبله اول مسلمانان جهان است توسط صهیونیست‌ها به آتش کشیده شد. 28 مرداد کودتایی که با طرح و حمایت مالی و اجرای سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و سلطنت پهلوی علیه دولت قانونی وقت ایران دولت محمد مصدق در مرداد 1332 انجام شد. روزی که خیابان‌های تهران صحنه عربده‌کشی‌های هواداران شاه و برهم زدن امنیت عمومی شد. 2 شهریور سال روز شهادت شهید سید علی اندرزگو از اعضای اصلی فدایان اسلام. شهید اندرزگو در همراهی با امام خمینی رحمت الله علیه تمام عمر خود را به مبارزه با رژیم پهلوی گذراند و در شب 19 رمضان سال 1357 به دست ماموران ساواک به شهادت رسید. و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و در پی انتخابات 12 مرداد 1358 اولین جلسه خبرگان رهبری برای بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تصویب مردم با حضور 75 منتخب مردم تشکیل شد. این واقعه در 28 مرداد 1358 اتفاق افتاد.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف.
خیلی ممنونم از جناب یگانه که بخش مناسبت‌های هفته رو آماده کردم و تهیه کننده محترم برنامه رو خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم کردم. حاجی لکسی یکی از سوالات پیامکی رو خدمتتون بخونم. آقای خانم جاویدان از شهرستان شوشتر این سوال رو برای ما فرستادن. با سلام، معنای انقلاب مشروطه یعنی چه؟ با تشکر از پرسمان انقلاب. در خدمت حضرت علی هستم.
بله، ببینید، خود مشروطه به حکومتی گفته میشه که مقید هست به دو رکن، یکی قانون اساسی، یکی پارلمان.
بله.
انقلاب مشروطه هم وقتی ما میگیم یعنی خیزش های مردمی که در جهت تبدیل حکومت های سلطنتی استبدادی به حکومت‌های سلطنتی مشروطه صورت گرفته. یعنی اینها علاقمند بودند و مطالبه می‌کردند که حکومت‌هاشون تبدیل بشه به یک حکومت‌های قانونی. این قانون هم پایش میشه قانون اساسی و بعد بر اساس اون قانون اساسی پارلمان شکل بگیره از نمایندگان مردم با رأی مردم، که این نمایندگان بر اساس اون قانون اساسی قوانینی به نمایندگی از مردم برای اداره کشور خودشون تصویب بکنن، که در این قانونگذاری هم باز دو تا رکن مهم وجود داره. قانونگذار در واقع دو تا کار مهم انجام میده.
بله.
یه کاری که قانونگذاران میکنن اینه که منابع درآمدی کشور رو مشخص میکنن که از کجا ما درآمد به دست بیاریم، و بخش دوم این که خب این درآمدها رو کجا هزینه بکنیم، که معمولا تو منابع درآمدی مثلا یکی از مهمترین منابع درآمدی مالیات، که اینها باید مشخص کنن که مالیات چقدر گرفته بشه، از چه کسانی گرفته بشه، چه کسانی از مالیات معاف باشن، و اینکه کجا هزینه بشه. باز اونجا هم باید نیازهای مشترک مردم باشه، نه نیازهای ویژه. این میشه انقلاب مشروطه. پس انقلاب مشروطه یعنی حرکت و قیام مردم، حالا فرق نمیکنه در هر کجای دنیا باشه، به همین معنا هست، برای اینکه کشور خودشون رو از نظام سلطنتی ببرن به سمت نظام مشروطه. همین کاری که الان تو بحرین چند سال مردم مطالبه میکنن همینه.
بله.
یعنی خواسته مردم بحرین توی این چند ساله همین بود که نظام پادشاهی استبدادی بحرین این تبدیل بشه به نظام پادشاهی مشروطه، که واقعا یک قانون اساسی وجود داشته باشه، یک پارلمان واقعی وجود داشته باشه.
پس سلطنت و پادشاهی پابرجا هست، فقط اون رو مشروط میکنن.
مشروطه بله. الان مستحضر دیگه، خیلی از این حکومت های پادشاهی هنوز مشروطه نیستن.
بله.
مثلا یک نظام پادشاهی مثل نظام پادشاهی سعودی، این یک نظام پادشاهی کاملا میتونیم بگیم یعنی شخصی و فردیه. یعنی هرچه که پادشاه سعودی تصمیم بگیره همون باید اجرا بشه و هیچ به اصطلاح حق و حقوقی برای مردم وجود نداره، هیچ قانونی که منشأش مردم باشن و اینجور حرف ها اساساً وجود نداره. اصلا مشارکت شهروندان در واقع معنا نداره، لذا خواسته های مردم شدیدترین وجهی سرکوب میشه. ببینید مثلا شیخ نمر رو اینها اعدام کردن، مگه شیخ نمر مثلا چی میگفت؟
بله.
شیخ نمر چیز خاصی نمیگفت، یعنی یک به اصطلاح حرف عجیب غریبی نمیزد. اون میگفتش که به ما اجازه بدید که ما آزادی مذهبی داشته باشیم، بتونیم به ویژگی ها و اون تکالیف دینی که داریم عمل بکنیم. میخواییم نماز جمعه داشته باشیم، نماز جماعت داشته باشیم، مسجد داشته، همین.
بله.
چیز به اصطلاح بیشتری نمیگفت. میگفت به ما ظلم نکنید، برای ما مزاحمت درست نکنید، همین. اینه که الان ما نمونه واضحی که جلوی چشم ما هست همین هست، در بحرین هست، که مردم همچنان خواستار مشروطه هستن، ولی خب تا کنون که موفق نشدن. خب هم عربستان رفته اونجا نیروی مسلح پیاده کرده و سرکوب میکنه مردم رو، هم خود رژیم آل خلیفه، هم امریکایی ها، هم انگلیسی ها، همه دارن به خاطر پایگاه هایی که اونجا دارن حمایت میکنن، هم رژیم غاصب صهیونیستی، و اخیراً هم که شده پایگاهی علیه ملت خودش و ملت های منطقه و مخصوصا جمهوری اسلامی ایران، و کنفرانس هایی میگذاره علیه ملت ایران، و در واقع یک جور فرافکنی هم دارن. یعنی خواسته های مردم خودشون رو به جای اینکه گوش بدن و بشنوند که اینها چی میگن، هی به اینور و اونور اینها رو نسبت میدن، و یک جنگ واقعی بین مردم و حاکمان و مستبد اونجا وجود داره.
بله.
یک انقلاب مشروطه هم در ایران خودمون بوده که در سال 1285 شمسی، یعنی حدود 100 و حدوداً 13 سال پیش از این انجام شد و خب ایرانی ها خیلی پیشگام بودند در مشروط خواهی و قیام علیه
ظلم
و استبداد و مظفرالدین شاه ناگزیر شد که مشروطه رو بپذیره و در یک بیانیه رسمی در واقع این رو اعلام بکنه. بعد هم که قانون اساسی ایران تصویب شد و پارلمان شکل گرفت، هرچند بعدها در دوره پهلوی دوباره از مشروطه هم فقط یک اسمی باقی مونده بود و پارلمان سوری تشکیل می شد و نمایندگان با رأی مردم انتخاب نمی شدن، بلکه از تهران انتخاب می شدن برای همه کشور. مشهور دیگه که خدا رحمت کنه شهید مدرس گفته بود که بهش گفته بودن تو هیچی رأی نیاوردی، یعنی مدرس صفر.
عجب.
بعد شهید مدرس گفته بود خب من یه رأی که خودم که به خودم دادم که اون یه دونه کو، یعنی اینقدر اینها دچار سوری گرایی و صورت گرایی شده بودن. یه اسمی بود ولی خب با انقلاب اسلامی دیگه بساط سلطنت و نظام مشروطه و اینها کلن جمع شد و نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی الحمدلله متولد شد و به صحنه آمد.
بسیار خیلی ممنونم از توضیحات کامل حضرت عالی. 329-10-551 با پیش شماره 025 فراموش نکنید با ما تماس بگیرید، سوالات و مطالب خودتون رو با ما در میون بگذارید و به ما پیامک بزنید به شماره 30553.
با موج قدرت موج حدمت کوه ایمانیم، تصویری از آینه ی صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم توفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلح شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه ی کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خواستم یه صحبتی راجع به آقای خلخالی بکنم. میگن اوایل انقلاب اعدامای بدون محاکمه ای کردن. دستتون دردن. کریمی هستم، فولادچهر اصفهان.
بله ممنونم از شنونده عزیز که سوالشون رو با ما در میون گذاشتن. حاجی آقا در مورد این مبحث حالا سوالات زیادی در واقع شاید پیرامون ماجرا باشه، حالا هر جور که سلام میدونید جواب بفرمایید.
ببینید ما باید خودمون رو در اون شرایط تاریخی قرار بدیم، یعنی وقتی میخواییم قضاوت بکنیم، قضاوتی که ما در 40 سال بعد قرار گرفتیم، الان امنیت همه جا حاکم هست، اوضاع احوال برقرار و همه چی مرتب و اینها، بعد الان میاییم میشینیم میگیم که مثلا فلانی ها مثلا سفارت امریکا رو اشغال کردن، چرا این کار رو کردن؟ آقای خلخالی مثل این که محاکمه هایی هم که می کرده دقیق نبوده یا محاکمه نمی کرده. من برای اینکه این شنوندگان عزیز ما و این شنونده عزیز ما یه تصور بهتری پیدا کنن، این عزیزان رو توجه میدم به همین انقلاب های اخیری که اتفاق افتاد، مثل انقلاب مردم مصر، مثل انقلاب مردم لیبی، مثل انقلاب مردم تونس، این حرکت هایی که شد. ببینید در مصر چه اتفاقی افتاد؟ این طور نیست که وقتی در یک کشوری انقلاب میشه ما بگیم اونهایی که سنگرهای قدرت رو از دست دادن اینها همینطوری دست رو دست بگذارن و بشینن و بگن خب دیگه انقلاب شد ما باید بگیم مثلا چشم. این دیگه تو اسناد تاریخی ما هست که ساواکی ها آمدن تجمع کردن و خواستار حقوقشون شدن که حقوقهای ما رو چند ماهی پرداخت نکردن.
بله.
و خب دولت هم حقوقشون رو پرداخت کردن، بالاخره کارمند دولت ایران بودن باید حقوقشون رو بپردازه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی در یک کشوری انقلاب میشه، بله اون کارمندان عادی اینها معمولا خیلی براشون فرق نمی کنه و تغییر جهت میدن، اما تا زمانی که رهبران اینها در قید حیات باشن و پرچم مبارزه رو در دست داشته باشن، اینها معمولا همون مسیر رو ادامه میدن. شما الان قصه عراق رو ببینید، تک و توکی از این رهبران بعثی اینها مخفی شدن این ور اون ور و کل این جریانات رو دارن رهبری میکنن و گاهی وقتا فقط با یه نوار صوتی، با یه دونه مثلا فیلمی که از اینها منتشر میشه، یا این گروه های مثلا تروریستی.
بله.
بنابراین من الان البته نمیخوام مصداقی وارد بشم، ممکنه که در یک محاکمه هم ضوابط محاکمه مثلا آنگونه که ما امروز میگیم رعایت نشده باشه یا خیلی تشریفاتش رعایت نشده باشه، اما اون کسانی رو که آقای خلخالی رحمت الله علیه اینا رو خب با حکم امام ایشون این کار رو میکرده، یه آدمی که نبود که بگیم خودسرانه مثلا رفته یه دادگاهی تشکیل داده و داره مثلا یک اقداماتی رو انجام میده. خب ببینیم خلخالی چه کسانی رو اعدام کرده. اعدام رئیس ساواک واقعا یعنی کسی که جزء مسلماته که دستش به خون انسانهای بسیار زیادی آلوده است.
بله.
یک کسی مثلا مثل هویدا که بیش از 13 سال نخست وزیر ایران بوده و زمینه ساز جنایت‌های بسیار زیادی بوده. خب و دیگرانی که البته در همین برنامه هم قبل از این اشاره کردم که در انقلاب ایران به لحاظ حجم خشونت خیلی انقلاب کم خشونت بوده و جزء کم خشونت ترین انقلاب ها
بله.
طبقه بندی میشه. بعضی وقتا یه جوری صحبت میشه که گویا آقای خلخالی یه افراد بسیار زیادی رو گرفته اعدام کرد، این خبرها نبود که. یه تعداد کمی از این سران رژیم که باعث می شد که حامیان رژیم سابق و دستاندرکاران رژیم سابق دست از حرکت های دشمنانه خودشون علیه انقلاب ایران بردارن، ولی خیلی ها از همون سران هم زنده ماندن، کسانی که بر انقلابیون تقریبا ثابت شد که اینها کارمند بودن و نقشی در جنایت ها نداشتن. یکی از اینها که زنده مونده و تو ایران هم بود و بعد هم به مرگ طبیعی از دنیا رفت،
بله،
فردوست هست.
بله حسین
فردوست جزء مقامات بالای رژیم پهلوی بود.
بله.
همه کاره محمد رضا پهلوی بود، رئیس بازرسی شاهنشاهی مدتی بود، خیلی سمت‌های بسیار زیادی داشت. خب وقتی انقلاب شد این کشور رو ترک نکرد، تو ایران بود، تو خونش بود. بعد هم که انقلابیون فهمیدن که این اینجا هست، رو دستگیرش هم کردن و این گفته بودش که من در همون رژیم هم سعی میکردم که به کسی ظلمی نکنم و بالاخره یه نیروی بودم که برای شاه خدمت میکردم. و وقتی که متوجه شدن که اقداماتش در حدی نبوده که باید اعدام بشه، میخوام بگم اینقدر انقلاب مهربانانه برخورد کرد با اینکه یه کسی مثل فردوست رو با مجموع اقداماتی که داشته، وقتی آدم پروندهش رو بررسی میکنه میبینه که این رو هم میتونستن به استناد همون چیزهایی که خودش میگه اعدام بکنن، ولی این کارها رو نمیکردن. و راجع به خیلی های دیگه که امروز تو دنیا برای خودشون بله. هستن یا توی خود ایران هستن. بنابراین اگر در اون شرایط ما قرار بگیریم، در شرایطی که امریکا داشت توطئه میکرد علیه انقلاب ایران، اینها کودتای نوژه رو انجام دادن،
بله.
چند نوبت میخواستن خود امام رو ترور کنن، اینها در هفت تیر تعداد زیادی از مسئولین ارشد مملکت رو به شهادت رسوندن، بعدش رئیس جمهور و نخست وزیر مملکت رو یک جا به شهادت رسوندن، همینها زمین ساز تحمیل جنگ بر ایران شدن. در یک همچین شرایطی شما نمیتونید یک دادگاه‌هایی داشته باشید شبیه دادگاه‌هایی که در زمانی که اوضاع عادی هست
بله.
تشکیل میدید و ممکن هم هست که در این شرایط انقلابی، یعنی خیلی طبیعیه و که یک اشکالاتی هم در شکل کار وجود داشته باشه، اما اون آدم‌هایی که در اون زمان اعدام شدن، هر کسی که اندک آشنایی با تاریخ ایران و پرونده اونها داشته باشه براش مسلم هست که حقشون به خاطر ظلمهایی که علیه ملت ایران انجام داده بودن، کمترین کاری که میشد نسبت به اونها انجام داد دیگه همین اعدام بود، چون
بله.
بالاتری از این در واقع مجازاتی توی این دنیا وجود نداره و حتما مجازات های اخروی اینها که از سوی خدای متعال خواهد بود خیلی واقعی تر و شدید تر خواهد بود.
خیلی ممنونم. حالا چون اسم از حسین فردوس آوردید بعد نیست کتاب خاطراتش هم همینجا به شنوندگان عزیز معرفی کنیم، کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد اول خاطرات حسین فردوس است. شنوندگان ما میتونن کتاب مطالعه کنن تا با بخشی از جنایت رژیم سابق آشنا بشن. کتاب خیلی خوب و در واقع خواندنی است. خیلی ممنون آقای لکسی، انشالله با شما همراه خواهیم بود با ادامه برنامه پرسمان انقلاب 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 3553.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه پرسمان انقلاب اسلامی سلام. سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق ایران و به عبارت صحیح منافقین نام یک گروه سیاسی نظامی است که در سال 1344 با هدف سرنگونی رژیم پهلوی تأسیس شد. در سال 1350 بنیانگذاران سازمان و اکثریت کادر اون توسط ساواک دستگیر و اعدام شدند. در این حادثه تمامی نیروهای مذهبی و اصلی سازمان دستگیر شده و اعضای دستگیر نشده که دارای گرایش‌های جدی به مارکسیسم بودند، هدایت سازمان را به دست گرفتند. همین اعضا رسماً تغییر ایدئولوژی سازمان از اسلام به مارکسیسم را اعلام کردند. این مسئله باعث تضاد جدی میان اعضای مسلمان و اعضای مارکسیسم شده سازمان و در نتیجه به تصفیه و قتل نیروهای مذهبی سازمان توسط اعضای مارکسیست سازمان منجر شد. شما عزیزان از پیشینه و چگونگی تأسیس سازمان چقدر اطلاع دارید؟ سازمان مجاهدین چه رابطه‌ای با نهضت آزادی داشته؟ فعالیت اون بعد از انقلاب اسلامی به چه صورت بوده و دچار چه تغییراتی شده بود؟ سازمان در کودتای نوجه چه نقشی داشته؟ چرا سازمان دچار وارونگی شده و در صف دشمنان خلق ایران قرار گرفت؟ از چه زمانی سازمان به فرقه تحت سیطره مسعود رجوی تبدیل شد؟ در جنگ تحمیلی سازمان در راستای خیانت به خلق ایران چه همکاری هایی با حزب بعث و صدام داشت؟ گرامیان، کتاب از مجاهدین تا منافقین تألیف مهدی عقبین حاوی مطالب مفیدی از جمله پاسخ سوالات طرح شده می باشد. کتاب از مجاهدین تا منافقین توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 568 صفحه چاپ و منتشر شده.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
برنامه پرسمان انقلاب تقدم حضورتون میشه از رادیو معارف. خیلی ممنونم از جناب سید حسین حسینیان به خاطر معرفی کتاب. و اما آقای لکسایی یک دیگه از سوالات پیامکی رو برای حضرت عالی بخونم. شنونده عزیزی به شماره تلفن 0918 4 شماره آخرشون 3992 این سوال رو برای ما فرستادن. آیا دشمنی که بین کره شمالی و آمریکا بود به نوعی به صلح کشیده و یا هنوز دشمنی بین آن دو هست اما خصومت افسایی کاهش پیدا کرده؟ آیا مذاکره مستقیم کره شمالی و آمریکا نشانه اعتماد به نفس رهبر کره شمالی است یا ضعف او؟
عرضم به حضور شما که تقریبا میتونیم بگیم که هیچی عوض نشده در روابط بین امریکا و کره شمالی. دلیلش هم این هست که خب امریکا از اون تعهداتی که کرده بود بخشی از تحریم‌های کره شمالی رو در واقع لغو بکنه هیچ کدوم اونها رو انجام نداد.
بله.
ماجرای ملاقات هم نه مذاکره، چون مذاکره ای هم که خیلی صورت نگرفته، جلسات مقدماتی بود و اینها یه تعهدات کلی داده بودن که ما بخشی از تحریم های شما رو لغو میکنیم. اما اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که خب ترامپ آمد و یه سری مباحثی رو در ارتباط با کره شمالی مطرح کرد. کره شمالی هم محکم وارد میدان شد و اعلام کرد که اگر ترامپ به تهدیدات خودش بخواد عمل بکنه و دست از پا خطا بکنه، اونها با موشک‌های قاره‌ای و دوربردی که دارن ایالت‌های مختلف امریکا رو نشانه‌گیری خواهند کرد و همین کار رو هم انجام دادن. یعنی آمدن و این اقدام رو انجام دادن، نشانه‌گیری‌ها انجام شد و گفتن فقط آماده شلیک هست. یک وضعیتی ترامپ رسید که توی اون وضعیت یه جوری باید این اوضاع رو کنترل میکرد. یعنی از یک طرف اون بلوف هایی که زده بود و از یه طرف هم خب پاسخ قاطعی که از کره شمالی دریافت کرد. این بود که اون ملاقات و اون عکس گرفتنه، اتفاقی که بعدش افتاد این بود که ترامپ اون بلوفهاش فراموش شد. یعنی یه دفعه همه گفتن که آه پس رفت مذاکره کرد و مشکل دیرینه امریکا و کره شمالی رو مثلا حل و فصل کرد. خب در این حد در واقع یک فضایی باز کرد برای ترامپ که با تبلیغات شدید و اغفال مردم خیلی زیرکانه در واقع از اون حرفهای تهدیدآمیز خودش دست برداره. اما خب بعدن چون اتفاق عملی دیگری که نیفتاد در روابط بین اینها، اوضاع همچنان به همون روال سابق هست. کره‌ای‌ها طبق اونچه که در رسانه‌ها آمده دوباره به آزمایشات خودشون برگشتن و آزمایشات خودشون رو دارن انجام میدن. اون منطقه‌ای رو هم که منفجر کرده بودن معلوم شد که بالاخره یه منطقه‌ای بوده که دیگه ناامن بوده و برای خود اونها هم دیگه مصرفی و استفاده‌ای نداشته. مخصوصا این مانور اخیری که امریکایی‌ها با همکاری کره جنوبی انجام دادن خب خیلی اوضاع رو دوباره آشفته کرد. نه اونجا نه صلحی برقرار شده، نه عرضم به حضور شما اتفاق خاصی افتاده و این بالاخره عکس‌های یادگاری که گرفته شد فقط به درد ترامپ خورد که بتونه از اون در واقع مخمصه‌ای که درش گرفتار شده بود خودش رو نجات بده. همین.
بسیار خوب، خیلی ممنونم حاج لکسوی. چون زمان برنامه امروز ما به اتمام رسید، از حضور شما در این برنامه خیلی استفاده کردیم. انشالله که بتونیم باز با برنامه دیگر در خدمت حضرت عالی باشیم.
به امید خدا.
خیلی ممنونم حاج لکسوی. شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان انقلاب رو شنیدید از رادیو معارف. این برنامه عصر روز پنجشنبه هر هفته بین ساعت 17 تا 18 تقدیم حضورتون میشه. 329-10-551 و 552 رو فراموش نکنید، با ما تماس بگیرید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به شماره 30553. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدار شما. روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم. ای خونبهای شهیدان، پر ثمر نهال ایمان. ای شعله های فروزان، جلوه خروش انسان. پاس می دارم از جان، با نثار جانم تا مگر توانم بر ثمر رسانم این انقلاب. انقلاب انقلاب جان چه ارزدم گر من فدا کنم در راه پاک این خونی. انقلاب 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 به جف مسلسلم از نه همچو آهنم، در کمین دشمنم تا که ریشه اش زبون کنم. اگر دمی خدا فرصتی دهد مرا، جان خود کنم فدا بهر خاک پاک میهنم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. انقلابم.
سپاس خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران بدور. عزیزان شنونده، به لحظه های پایانی بخش سوم برنامه رسیدیم. من توی بخش های مختلف سخنان ارزشمندی رو از امام موسی کاظم علیه السلام خدمتتون تقدیم کردم. امام بزرگواری که مردم رو به تفکر و تعقل دعوت می کردن و متذکر می شدن که هر چیزی راهنمایی داره و راهنمای عقل تفکره و از نشانه های تفکر سکوت و خاموشیه. این خودش سبب میشه که افراد کمتر سخن بگن و بیشتر بیاندیشن تا حقایق رو به دست بیارن. امام موسی کاظم علیه السلام در این باره می‌فرمایند آدمی از سوی خدا دو حجت دارد، حجت ظاهر و حجت